تو دریای سیگنال و موج، همسایه هامون همه آنتن و برج، انرژی های منفی از هر طرف، شورها در این نقطه گرفته اوج. بدون قطع، بدون مرز، بدون ترس، بدون مرز، بدون مرز، بدون قطع، بدون مرز، بدون مرز، بدون ترس، بدون مرز، بدون مرز،
بدون خش، بدون ترس، بدون مرز. همراه شما هستیم. سلام به همگی، من فرشید منافی هستم و این ویژه برنامه ایستگاه فردا به مناسبت اعتراضات سراسری در ایرانه که زنده از رادیو فردا میشنوید. تا ساعت 7 همراه شما هستیم. از دیروز تا الان خبرهای زیادی اومده و اعتراضها هم دیشب و هم امروز صبح در اشکال مختلف در شهرهای مختلف ادامه پیدا کرده. از راهپیمایی ها و اعتراضات در شهرهای مختلف تا بوق زدن ممتد ماشین ها تا شعارهای ضد حکومتی که دیشب از پشت بام خیلی از خونه ها شنیده میشد. میدونید که خب این مدل شعار دادن از این نظر خوبه که فقط مختص جوان ها و اونهایی که میتونن به خیابون ها برن نیست و همه اعضای خانواده رو در بر میگیره و میتونن در این حرکت اعتراضی سهیم باشن. امروز صبح در دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشجوها با روپوش‌های سفید تجمع کردند و غیر از شعارهای قبلی این بار این گونه هم شعار میدادند.
این روزها از شروع اعتصابات و نافرمانی مدنی حرف میزنند و حتی بعضی گروه ها دعوت به اعتصاب را آغاز کردند، در حالی که همکاران ما در رادیو فردا تا این لحظه تونستن هویت 34 نفر از کشته شدگان در این اعتراضات را تایید کنند. سپاه اعلام کرده 185 بسیجی در این اعتراضات مصدوم شدند و هی از این طرف و اون طرف هم خبر برگزاری تشییع جنازه برای مامورین کشته شده را میشنویم، در حالی که دانشجویان دانشگاه امیرکبیر امروز به نشانه اعتراض سر کلاس نرفتن، یکی از استادان ارزشی ظاهراً برای کلاسی که هیچ دانشجویی توش نبوده، بله، برای صندلی‌های خالی، یعنی ایشون درس داده تا نشون بده که بعضیا برای اثبات چیزی که هستن به هر کاری دست میزنن. اینها البته شاید چندان مهم نباشند در برابر نامه سرگشاده سینماگران ایرانی خارج از کشور به تمام همکارانشون در سراسر دنیا و دعوت اونها به همراهی با اعتراضات اخیر ایران که نامهایی مثل بهرام بیضایی، مجده شمسایی، شیرین نشاط، هایده صفی‌یاری، زر امیر ابراهیمی، پگاه آهنگرانی، بهمن قبادی و عبدالرضا کاهانی بینشون دیده میشه. کنسرت دیشب راجر واترز هم نام مهسا امینی رو در بزرگترین فونت ممکن روی LCD های بزرگ سالن کنسرت انداخته بود، با این توضیح که جرم اون زن بودن و مجازاتش مرگ. خلاصه در این روزهای عجیب و غریب هر کسی هر جایی از دنیا هر کاری که از دستش برمیاد انجام میده تا بارقه های امید رو برای مردمی که به تنگ اومدن زنده نگه داره. بیش باد.
کار قلب منو چاک داد، خوردم زمین روبروم واستاد، گفت که دستامو بگیر، تو دستامو بردم سمتش و خندید و فک داد. همه به ظاهر گرم ولی نظار گرم، نگاه شادشون به دردم اضافه کرد، اونا که داشتن تو عقده میمردن، اونا که سر سفره ما لقمه میخوردن، تا اینو فهمیدن ما زمین خوردیم تماشا میکردن و تخمه میخوردن، منم جواب دادم با یه آه بلند، اونا نشستن و منم تو راه بلم. اونایی که منو به حال خودم رهام کردن، تو دردام ناله کردن، کنم، فعلا مهم هدف بلی، وقتش میرسه که زندگی نامشون رو پاره کنم. بگو
بات و مکم روی زمین و باز
بگو،
جا تازه اول مسیر روی پاد
بگو،
تاهای این مبارزه برد با ماست
بجو،
وقت نیست باشو بگو من ادامه میدم.
اون که پای خونواده جنگید، خاطرات مثل کوله بار سنگین رو دوشمه، هنوزم عذابم میده ولی به زندگی بازم جوابم اینه. زندگی چیکار کردی با من؟ تو اینو بهم بگو، تو نامردی یا من؟ اینم بدون این تویی که تش باختی، من ادامه میدم هنوز منو نشناختی. تا اون روز که ببینم ایران بهشت، من اینو میگم دارم ایمان بهش، من ادامه میدم حتی توی قفس، حالا باز بیا دور ما رو دیوار بکش. من عمرمو تو ظلمت سر نکردم، واسه رسیدن شانس صد نکردم، من با صفر یه کاری کردم، مطمئنم خیلی ها با صد تو صد نکردم.
من ادامه میدم، دعا میکنم که خدا به بدخواهامونم بیشتر بده، بلکه دست از سر ما برده.
چه سوختیم چه ساختیم، چه بردیم چه باختیم، چه لوری چه لاری، چه کردی چه فارسی، چه بلوچ چه گیلک، چه ترکی چه ساری، شکفتیم شکافتیم شتافتیم تو ساختیم.
خب رفقای عزیز، اعتراضات در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه داره. ما هم از دیروز سه‌شنبه 5 مهر هر روز تا حالا ادامه میدیم این روزها رو، از ساعت 6:15 تا 7 عصر به وقت ایران زنده از رادیو فردا همراه شما خواهیم بود. شما هم از حال و هوای شهر و خیابون و محلتون بهمون بگین و مشاهداتی که تا الان داشتین رو با ما در میون بذارین. ما تریبون آزاد شما هستیم. میتونید صداهای خودتون رو هم از طریق تلگرام به آدرس @فردا استیشن بفرستید و یا از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید ایستگاه فردا رو دنبال کنید و پیام های خودتون رو به گوش ما برسونید و ما پخششون میکنیم.
به نام ایران.
برای تمام جینه های ایران، دلم از مرگ بیزار است که مرگ اهرمن خو آدمی خوار است.
ماسا امینه از مای سیستر.
واقعا یعنی جایی برای ادامه با این رژیم هست؟
از کوتاهی ماست که دیوار بلند است.
خاک بر سر جمهوری اسلامی کنن، فقط همین.
تصاویری که در فضای مجازی دیده میشه باور نمی کنی. با مردم خشونت نکنید.
رامبد جوان کجاست؟ شهاب حسینی کجاست؟ محسن تنابنده کجاست؟
و این ناهنرمندایی هم که الان ساکت شدن و خودشون از مردم دور گرفتن و پشت نظام خودشون رو قایم کردن، اینا رو هم به مردم بیشتر معرفی بکنن، مردم میشناسن.
و شما جا داره که به جای اینکه به این مردونگی الکیتون ببالید، به اعتراضاشون گوش کنید، به خواسته هاشون تن بدید و ازشون حمایت کنید مثل بچه‌های خودتون.
هم دیگه رو دوست داریم، هم شهریامون، هم وطنیامون، چه کور چه لور چه تور چه عرب، هر جای ایران باشه، هیچ کس نمیتونه ما رو از هم جدا کنه. نفاق من.
به نام لور و کرد و آذری، بختیاری مازنی، بلوچ و لک و ترکمن، آره همه ماها با همیم، فارس و گیلک و عرب و تالش و قشقایی و ارمنی با همیم، آره همه ماها با همیم.
بیا که جون بدیم ما به این رایا، باش ما کور کنیم چشم چشم دنیا، کنار هم دست به دست به نام
خب در حالی که از دیروز غروب خبرگزاری سپاه یعنی تسنیم خبری عجیب از مهران مدیری منتشر کرد که با وجود اینکه مهران مدیری بعد از اعلام همبستگیش با خیزش مردم ممنوع الخروج شده بود، اما از کشور خارج شده. سیل واکنش‌ها و اعلام همبستگی‌های چهره‌های مطرح و معروف داخلی تو این چند روز اخیر ادامه داشت و خب بعید نیست این روزها خبرهای بیشتری از ممنوع الخروجی و خروج آدم‌های معروف کشور از تسنیم و فارس و میزان ببینیم. خب هنرمندای داخلی خیلیاشون بعد از حرفای وزیر ارشاد که خیلی رک و صریح گفت بازیگرانی که در جریان اعتراضات اخیر حجابشان را برداشتند به فکر فعالیت دیگری باشند و چند تا تهدید دیگه هم حواله کرد، عصبانی شدن و زدن به سیم آخر. مثلا حامد بهداد یه استوری گذاشت و رسما برای اسماعیلی وزیر ارشاد آرزوی مرگ کرد. از طرف دیگه وحید جلیلوند کارگردان سینما این پیام تند و تیز رو برای آقای وزیر فرستاد.
شما وزیر فرهنگ نیستی آقای اسماعیلی، شما گروگانگیر فرهنگی هستی. شما و همفکران شما گروگانگیر هستید. شما کار ما رو، شغل ما رو، تخصص ما رو، حیات حقه ما رو برای کار کردن به گروگان گرفتین که چنانچه شبیه شما فکر نکنیم یا به افکار متحجرانه شما تن ندیم و سرخم نکنیم، موظفیم که کارمون رو عوض بکنیم. من میخوام کارمو عوض بکنم. من و برادرم علی میخوایم کارمون رو عوض بکنیم و مادامی که شما و تفکر شما در سینما ایران هست، هرگز پامونو تو اون سینما نمیذاریم.
بله، صدای وحید جلیلوند کارگردان سینما بود که شنیدیم. ارژنگ امیرفضلی بازیگر هم یک پستی در اینستاگرامش گذاشت و نوشت: با دلی رنجیده از نادانی ها و قلبی آکنده از ناامیدی و ذهنی بیمار شده و بغض های فرو خورده و زخم های کهنه که دائم تازه می شوند، برای همیشه از دنیای بازیگری و متعلقاتش رخت برمی بندم.
باران کوسری اما اعتراضشو محدود به صنف و حرفش نکرد و نوشت: اگر مقاومت و اعتراض در برابر بربریت و باتوم و گلوله شما اغتشاش است، من باران کوسری یک اغتشاشگرم. تندتر از باران کوسری هدیه تهرانی بود که ظاهراً از نهادهای امنیتی باش تماسایی گرفتن و به قدری براش افتش کردن که نوشته بود: خطاب به نهاد امنیتی، اخطار شما به من رسید، اما بهتر است بدانید نه من رهبر این مردم هستم و نه مردمی که جانشان به لبشان رسیده نیازی به دعوت من دارند. میزبان این ضیافت خونین خود شمایید. با مردم زندگی میکنم و خود این مردمم، همانطور که در زلزله و سیل و سایر مصیبت ها کنار هم بودیم، این بار هم خواهیم بود. حتی اگر تمام راه های ارتباطی جهان را مثل هر چیز دیگری به روی ما ببندید، ما کنار هم خواهیم بود و بدانید که تنها راه ارتباط من با مردم خیابان است. که خب این واقعا پیام تندیه و اینکه یه شخصیت پرطرفدار در داخل ایران خیابان رو راه ارتباط خودش و مردم با حکومت معرفی میکنه، به تنهایی چند تا مرز و سنگر رو جابجا کرده. مانی حقیقی کارگردان سینما هم بعد از چند روز به این موج اعتراضی پیوست و خطاب به نظام اینطور گفت:
این مردم قانون گریز نیستن، این مردم فتنه‌گر نیستن، این مردم دشمن نیستن، اینا بچه‌های مان، اینا دخترای متولد دهه 80ن که با سرتقی و سماجت و یدندگی دارن به ما درس شجاعت میدن، درس شرافت میدن. و شما جا داره که به جای اینکه به این مردونگی الکیتون ببالید، به اعتراضاشون گوش کنید، به خواسته هاشون تن بدید و ازشون حمایت کنید مثل بچه‌های خودتون، نه اینکه اجازه بدین با باتوم و گلوله به جونشون بیافتن و جنازه هاشون رو تحویل خانواده هاشون بدن و مجبورشون کنن که شبونه دفنشون کنن دزدکی.
این هم صدای مانی حقیقی کارگردان سینما بود که شنیدیم. پرویز پرستویی هم چندین پست اعتراضی در اینستاگرام منتشر کرد که در یکی از اونها نوشت: شاید یادتان رفته باشد بنده از سال 88 یعنی 13 سال پیش اعلام کردم تلویزیون حق ندارد حتی مرگ مرا زیر نویس برود، چه رسد به آن که در تلویزیون کار کنم. الان هم نقش صدا و سیما در قبال این اتفاقات به جای عذرخواهی و دلجویی و ایجاد آرامش فقط تهدیدهای مسئولین قوه قضاییه و غیره بر علیه مردم است. یادمان باشد که این مسئولین هستند که به مردم نیاز دارند نه مردم. بیش از 2 سال کرونا و کلی کشته دادن، قرار بود امسال استاد و دانشجو و دانش آموز حضوری در مکانهای علم و دانش در کنار هم باشند، ولی الان در خیابانها در کنار هم قرار گرفتند. نه مردم آرامش دارند، نه پلیسی که وظیفش حفظ امنیت بود. آغاز سال تحصیلی که میتوانست شادی را به خانه ها ببرد شد تلخکامی و پر از استرس و تنش.
سیامک انصاری هم در اینستاگرامش به این خیزش پیوست و نوشت: حمایت و احترام تمام قد خود را از مردم، به خصوص زنان و دخترانی که رنج زندگی را به جان خریدند اعلام میکنم. شما بهترین و شجاعترین آموزگاران تاریخید. حق مردم ایران باتوم، جنگ، تحریم، بی‌عدالتی و بی‌حرمتی نیست. بابک کریمی بازیگر که تو این چند روزه تو صفحه اینستاگرامش استوری ها و پست های اعتراضی زیادی میذاشت، امروز صبح یه ویدیو از خودش منتشر کرد و گفت که تماس های زیادی از مراجع زیربط باهاش برقرار شده.
تلفن از طرف پلیس اطلاعات دریافت کردم سر فعالیت های اینستاگرامی. پیام از خود وزارت ارشاد از طریق دوست بهم رسید که انقدر استوری نذارم. و جالب اینجا بود که آقایی که از پلیس اطلاعات زنگ زد به عنوان توجیه کاراشون، میگفت شما که در غرب زندگی کردین اونجا ما کسی قانون رو زیر پا بذاره باش برخورد میشه و و و. شما انگار یه چیزی رو نمیدونین که در غرب خیلی چیزای دیگه هست که نادیده میگیرین و جالبه که فقط جنبه سرکوبگرانه‌شو بخواین به عنوان مثال بیاری. در غرب مردم حق کلام دارن، اینجا ندارن. حق اعتراض دارن، اینجا ندارن. حق اعتصاب دارن، اینجا ندارن. در رادیو تلویزیون های غربی تمام اقشار و تفکرات فرهنگی اجتماعی سیاسی اونجا جا دارن، میتونن بیان صحبت کنن، با هم تبادل نظر بکنن و درباره مشکلات روزمره صحبت بکنن، اینجا نمیشه.
صدای بابک کریمی بازیگر رو شنیدیم. اما توجه به بازی دیروز تیم ملی فوتبال با سنگال، کامبیز دیرباز بازیگر سینما در یه استوری اینستاگرامی از بازیکنان تیم ملی فوتبال خواست تا به اعتراض سردار آزمون بپیوندن و از خط خوردن نترسن و در دل مردم ثبت شوند و به اونا پیشنهاد کرد بذارید جای شما تیم منتخب نیروهای مسلح رو بفرستن. اتفاقا بعد از بازی دیروز صفحه اینستاگرامی سردار آزمون که بعد از استوری اعتراضیش تمام پستاش پاک شده بود دوباره برگشت و سردار آزمون باز هم شروع کرده به استوری گذاشتن و توی یکی از تند و تیزترین استوریاش با هشتگ بیشرف نوشت حق زنانمون این نیست. ولی باقی بازیکنان تیم ملی تقریبا هیچ واکنشی هنوز نشون ندادن از خودشون و فقط چند نفر از اونها عکس پروفایل اینستاگرامشون رو به رنگ مشکی درآوردن که خب اینم در نوع خودش جالبه و دیگه ملایم ترین واکنش نچندان اعتراضیه که دوستان به این ماجراهای اخیر نشون دادن.
پاشو بیا بیرون سرت رو بالا کن، پاشو مثل مهسا رو صدا کن، پاشو بیا همه قفلا رو بشکن. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، پاشو بیا بیرون شهر تو بس بگیر، اختیار فردا تو دست بگیر، پاشو بیا بیرون دیروز رو بکن. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
فرشید جون سلام، امیدوارم که خوب باشی. من با یک بدبختی تونستم کانکت بشم. من از بازمانده های اعتراضات 78، 88 و 98 هستم. رئیس جمهور شیلی اولین کسی بود که کشتن فجیع مهسا امینی رو گزارش کرد، فریاد زد در سازمان ملل و جا داره که یه یادی بکنیم از یک شعار خیلی ساختار شکنانه سال 78 که میگفت خامنه ای پینوشه، ایران شیلی نمیشه. امیدوارم که هفته دیگه این موقع در حال فکر کردن به این باشیم که فردا برای روز جشن آزادی چی باید بپوشیم، چی کار کنیم. مرسی.
چه پیامی، چه پیام امیدوار کننده ای. دم شما گرم، مرسی از تماس شما. جلال سعیدی با من در استودیو هست و میخوایم که این بار بریم سراغش و از روزنامه ها، از مطبوعات داخلی ایران یه خورده بهمون بگی. جلال سلام.
سلام، سلام به همگی، در خدمتم.
چه خبره در مطبوعات ایران؟
والا مطبوعات ایران خب تکلیف دوتا جناح سیاسی به اصطلاح قانونی نظام جمهوری اسلامی مشخصه دیگه، جناح اصلاح طلب، یه جناح اصولگرا. بذار اول یه نگاه خیلی سریع به روزنامه های اصلاح طلب بندازیم. مثلا اینا خیلی جالبه که خطی که دنبال میکنن اینه که برن دنبال همون قانون، اون لایحه قانونی شدن تجمعات اعتراضی که زمان دولت روحانی هم مطرح شد، فقط در حد یه حرف بعد از درگیری های سال 98، آبان 98 و بعدش هم در حد یه حرف بود. الان دوباره آرمان امروز و شرق و اعتماد، اینا همه در عملا تیترها و مصاحبه هایی که کردن تو صفحه های اول هم تیتراشو زدن همیناست که مثلا شرق تیتر حالا ایزاره مثلا استعاری زده نیاز به آشیانه اعتراض، یا آرمان امروز قانونی شدن تجمعات به صحنه مجلس می رود. که خب خیلی جالبه که اگه بخواد مثلا شما اگر بر فرض محال که این قانون تصویب بشه، مثلا بخواد بری از وزارت کشوری که احمد وحیدی که خودش تحت تعقیب اینترپوله به خاطر اقدامات انفجاری آرژانتین و اینا، مثلا بری قانون مجوز تجمع بگیر. اما روزنامه‌های اون جناح که حالا ما گاهی وقتا آره به شوخی بهشون میگیم فلفل نمکی انقلابی، خب خیلی اونا هم یه خط خیلی واحد و چیز میکنن که تارگتشون و هدفشون این سری در مورد سلبریتی ها و اشخاص معروفیه که اومدن مثلا چیز کردن، اومدن حمایت کردن یا خودشون اعتراض کردن و اینها.
ظاهرا خیلی بهشون برخورده سوختن،
خیلی آره خیلی باعث نگرانی شدیدشون شده، به خاطر که مثلا روزنامه‌ای مثل همشهری، مثل عرض کنم جوان، اینها خیلی خیلی شدید دارن حمله میکنن و فشار میارن و درخواست خیلی انقلابی دارن که قوه قضاییه با اینا برخورد کنن.
درسته.
یا خب حالا نکته جالبی که الان تو این دور از واکنش ها مشخصه روزنامه همشهریه. خب همشهری رو همیشه از سال 1370 که مؤسسه همشهری افتتاح شد و در زمان شهرداری کربازچی، همشهری اصولا روزنامه این بوده که بیشتر سعی میکرده تو حوزه مسائل شهری متمرکز بمونه،
در خیلی نه اینوری باشه نه اونوری.
و اصلا مثلا اگه یادت باشه مثلا اون زمانی که مثلا اون 15 سال پیش هم اصولا همه همشهری رو به خاطر اون آگهیاش می‌خریدن، اون زمینه آگهی نیازمندیاش می‌خرید، کسی همشهری نمی‌خوند اصولا. ولی الان در دوره‌ای که زاکانی شهردار تهران شده و خب طبیعتاً مؤسسه همشهری هم به تبع اون مدیر عاملش یک از خبرگزاری فارس، معاون خبر خبرگزاری فارس رو آوردن کردن مدیر عامل همشهری، که آقای به اسم محسن مهدیان که همون هفته پیش که اعتراضات شروع شد اولین کسی بود که خیلی شدید درخواست کرد که باید با اینا برخورد قاطع بشه و اصلا چرا پلیس اهمال میکنه. طرف خودش یعنی یه پای کاره، یعنی
آقای مهدیان.
آره آقای مهدیان،
یعنی چوب به دسته، چماق به دست اصلا.
دقیقاً. و مثلا من نگاه میکردم الان تو همین شماره امروز روزنامه همشهری یک مطلبی نوشته تو صفحه اول، اومده 78 و 88 و 98 اعتراضاتش با هم مقایسه کرده و گفته که حرفش اینه که 78 و 88 اولش اعتراض بود ولی بعدش به گفته اینها به اختشاش تبدیل شد.
آها.
ولی الان دیگه اصلا از بیخ این اختشاشه، چون اصلا اتفاقی نیفتاده از نظر آها. اینها و یه نفر یه خانمی یه چیزی شده اینا، ولی از اول اصلا خط برخورد و یا مثلا سردبیر این روزنامه همشهری در سابقا خونسا و حالا تبدیل شده به سردسته گروه های تندرو، یا آقای به اسم دانیال معمار که با اون توییت اون توییت های برایه‌ای که توی فضای مجازی حالا دربارش صحبت می‌کنیم بعدها، یک سرمقاله مفصل نوشته و خطاب به آقای قاضی القضات،
از همون برایه‌ها استفاده کرده.
بله بله بله، برای نمیدونم شهید فلانی، برای نمیدونم این، برای امام فلان، برای اونا اونا، آقای قاضی القضات بزن اینا رو مثلا بهتره کن، یعنی همه به قول فصل خطابش اینه که مثلا برای اینها و برای اونها و برای اونها بزن اینا رو بهتره کن. و خلاصه تو صفحات بعدی همشهری هم نزدیک 3 صفحه تخصصی روی این ماجرا کار کردن، سلبریتی های آبشوبگر، پایان امتیازات، آغاز محاکمه، یعنی روی کرد اینه که نظام این سلبریتی ها رو خودش بزرگ کرده، حالا دیگه باید حالشون رو بگیره و به خاطر چی میگن، یعنی سر سفره نشستن و حالا نیستن به گفته اینها، مثلا حالا باید محاکمه شون کرد و پدرشون
در رو بود. یه عکس خیلی عجیب غریبی هم رو جلد کار کردن.
بله بله بله، عکس همشهری
مهران مدیری وسط با
جلو،
علی
نه جلو علی کریمیه، مهران مدیری، خانم کتایون ریاهی و چند نفر دیگه، و زمینه یعنی بک‌گراند تصویر هم عکس آتیش و نمیدونم همین چیزایی که اینا بهش میگن اختشاش و این حرفا. یا حالا دیگه روزنامه جوان و نمیدونم این حرفا، جام جم و اینا که خب همیشه جام جم، خب
کیهان هم همینطور دیگه.
بله. کاملا مشخصه دیگه، اینا میگیم آقا خب اینا که هستن مثلا دیگه، اینا که، ولی خب همشهری خیلی جالبه که میگم از اون روزنامه خونسای شهری تبدیل شده به سردسته عملا تندروی در نظام. و حالا اگه فرصت داریم میتونیم به تیترای جام
کوتاه، فقط تیترا رو بگو، کیهان خونه کسی رو حلال اعلام نکرده.
کیهان گفته که نه تو کار لگد و این چیز، گفته که تیتر اولش گفته حماسه عظیم سوم مهر، که منظورش همین راهپیمایی حکومتی که
اونم کنسل شد مثلا،
نه نه شایعه شد بعد کنسل نشد. آخه اصولا هم عکسای واقعی که اومد، چون یه بار تو تصاویری که تلویزیون نشون میداد دور فیلم بردار، حالا نمیدونم عمدن یا سهوا تصویر باز شد، یعنی داشت واسه جمعیت میگیره.
بله.
که خیلی به نظر همه
زوم اوت کرد و دیدیم که تعداد خیلی کم،
60 70 نفر بیشتر نیستن.
یا توی روزنامه دیگه حالا اسمشو یادم رفت که اصلا صفحه اول این تعداد جمعیت رو با فتوشاپ تقریبا
بله بله
کپی
بله.
پیست کرده بودن،
یا اصلا متشون گرفته بودن که لباس‌ها لباس زمستونیه، طبیعتاً مثلا همه کاپشن و چیز هست. و تیتر که حالا این است که حماسه عظیم سوم مهر، آرزوهای آمریکا و اسرائیل زیر پای مردم لگدمال شد. یا جام جم خروش علیه آشوب، امت رسول الله در ایران برای مقدسات قیام کردن، برعکس شد، الان اونا قیام کردن، یعنی جنگ مغلوبه شده و خروش علیه آشوب. جوان هم کماکان دنبال اینه که یقه سلبریتی ها رو بگیره، میگه که این خسارت مردم رو باید از سلبریتی ها بگیرید. همون ادامه همون مطلب فارس که گفته بود باید اموال علی کریمی رو بفروشید که مثلا بخشی از این خسارات جبران بشه.
ظاهرا این بار خیلی فشار اومده بهشون،
اذیت شدن،
حمایت تعداد زیادی از سلبریتی ها و هنرمندان. ممنونم ازت جلال سعیدی. جلال سعیدی رو میتونید با همین شناسه در توییتر و اینستاگرام دنبال کنید.
مخلصم.
لا 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 دیگه بسه گل لاله، بهار سرخ امسال مثل هر ساله، هنوزم تیر و ترکش قلبو میشناسه، هنوز شب زیر سر و چکمه میناله، نخوابارو گله بیخار و بیکینه، نمیبینی نشسته گله تو سینه، آخه بارون که نیست رگبار باروته، سزای عاشقای خوب ما اینه، نترس از گله دشمن گله دادن، که پوست شیر پوست سرزمین من، اجاق گرم سرمای شب سنگر، دلیل تا سفیده رفتن و رفتن.
سلام فرشید جان، روز همتون بخیر.
سلام.
یه لطفی بکن اعلام کن تو برنامه یه خشتک پیدا کردیم مثل این که مال فرمانده است، بیان بر خشتک فرمانده شونو مردانم ببرن. سلام فرمانده، خشتک رهبرتون اینجا جا مانده، باب قلن از آباد.
شما فکر نکنم فرمانده یه دنبال خشتکش هم بخواد برگرده، بندازینش تو سطح بره دیگه، ولش کن. خیلی ممنونم. والا بحث به خشتک فرمانده شد. خود خامنه ای همون معظم له این روزا غیب شده، غیبتش تو این شرایط انقدر عجیب و غیر عادیه که شایعه مرگش سر زبون افتاده، که حالا هر از چندگاهی این شایعه میاد و میره دیگه. بعد نیست یه دوره کوتاهی بکنیم صحبت های چند وقت پیشش رو که تمام قد از بگیر و ببندها و برخورد با خانوم ها توی کوچه و خیابون به خاطر حجاب حمایت کرده بود. میدونم تو این شرایط صداش واقعا مثل سوهان روح برای همه، اما خب لازمه یادآوری بشه که عامر و عامل اصلی این جنایت ها چه کسیه.
ما که نگفتیم اگر کسی توی خانه خودش در مقابل نامحرم روسریشو برداشت ما او رو تعقیب میکنیم، ما که او رو تعقیب میکنیم، تو خونه خودش کار شخصی میکنه.
مرسی، واقعا چقدر بزرگوارید که تو خونه مردم دیگه گشت ارشاد مستقر نکردید. نه اینکه نتونسته باشید، امکانشو نداشتید، میتونستید، بزرگمنشی کردین نخواستین وسط خونه های مردمم گشت ارشاد بذارین.
کاری که در ملع انجام میگیرد، در خیابان انجام میگیرد، یک کار عمومی است، یک کار اجتماعی است، یک تعلیم عمومی است. این برای حکومتی که به نام اسلام بر سر کار آمده است تکلیف ایجاد میکنه.
بله، بر حکومت اسلامی تکلیف بوده که مهسا امینی امروز زنده نباشه، تکلیف بوده که حدیث نجفی دختری با یک جثه نحیف 6 بار با اسلحه جنگی و 1 بار با شاتگان به شلیک بشه.
شارع مقدس بر حکومت اسلامی تکلیف کرده است که مانع از رواج حرام الهی در جامعه بشه. امروز ما مفتخریم به حجاب در داخل کشور، حجاب زنانمون.
جدی مفتخری؟ این روزا یه نگاه به خیابونا کردی آقای معظمله؟ اگه البته هنوز زنده هستی. میگی شارع مقدس تکلیف کرده حکومت اسلامی جلوی حرام اسلامی، حرام الهی وایسه؟ حرام الهی کشتن یه دختر جوون به خاطر حجابش نیست؟ حرام الهی تار موه فقط؟ شما مکلفی به خاطر یه تار مو یه دختر جوونو بفرستی سینه قبرستون تا حکم شارع مقدس اجرا بشه؟ این تقدس شماست؟ شما سر ماجرای کشته شدن یه سیاه‌پوست آمریکایی به دست پلیس آمریکا روزه خوندی، بغض کردی و به تعبیر خانم فاطمه سپهری زبونت از عمامت درازتر شده بود. چرا صدا در نیامد برای مهسا؟
یک پلیسی با خونسردی تمام زانوشو بگذاره روی گردن یک سیاه‌پوستی و همطور نگه داره و فشار بده تا او جان بده، چند تا پلیس دیگه هم وایسن تماشا کنن، این بروز یک واقعیاتی است که همیشه پنهان نگه داشته میشد که اون لجن ته حوض میاد بالا خودشو نشان میده.
آخ چی شد، پرید گلوش لجن ها. احساساتی که میشه خب خالی زیاد میبنده، اینجوری میشه. شما با این روحیات حساست از غصه مهسا و مهساها چرا نمردی پس تو این چند روز؟ شاید هم مردین البته. سردارای سپاه و سینه چاکان درگاه چرا خم به ابروشون نیومد؟ تو رو به یزیدم نمیشه تشبیه کرد آقای خامنه ای. یزیدم به زن بیدفاع که روی زمین افتاده شلیک نمیکرد. بعد برای ما قصه کربلا میگین و نمیدونم خودتون رو دنبال روی حسین میدونی؟ کربلا همینجاست آقای خامنه ای. شمر و خولی زمان با پیشونی های پینه بسته خود شمایید. باید ذکر مصیبت و روزه در حکومت شما از نو نوشته بشه آقای خامنه ای.
اینجا نه عراق است نه یک رده اسیرند، اینجا همه یا شیر و یا بچه شیرند. بیهوده نگویید که مشغول جهادید تا خرخر قرق لجن ظلم و فسادید. از کشتن یک دخترک گمزد شادید. لعنت به شما که همه جی مست نادید. آن ریش که بر صورت دان هیله فروش است، چون ریش ندارد به گمانم دم موش
است.
وقتتون بخیر. من به عنوان شاهد عینی توی گوهردشت کرج هستم. متاسفانه نیروی سرکوبگر هر کاری که در توانش هست انجام میده. مردم رو با باتوم، با اسلحه، با گاز فلفل میزنن، میترسونن، روب و وحشت ایجاد میکنن. موتوری هاشون با صداهای وحشتناک از کنارمون عبور میکنن، اما مردم نمی ترسن، مردم کم نمیارن، مردم همچنان پای کار هستن.
بله ممنون. نکته هم اینه که ترس وقتی بریزه دیگه میریزه و خب به نظر میاد همونجوری که گفتید دیگه صدای موتور و بسیجی عربدکش و نیروی ضد شورش سر تا پا مسلح هم خیلی آنچنان برای کسی ترسناک نیست. اما بریم سراغ ملینا که یه مدتی خبری ازش نبود ولی الان هست در خدمت.
خب این
پشت صحنه خیلی فعال ملینا این روزا و واقعا بدون کمک ملینا و شهرام این برنامه به اینجا نمی رسید. ملینا چی داری برامون؟
مرسی. این روزا توی توییتر فارسی خب کاربرا اومدن حسرت‌های خودشونو که در نتیجه 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی به وجود اومده در قالب توییت‌های مشخصی که با برای شروع می‌شد بیان کردن، همونجوری که جلالم بهش اشاره کرد.
آره وقتی این توییت‌ها رو مرور می‌کردی واقعا این حسرت‌ها و آرزوهای برباد رفته و نرفته چند تا نسل رو می‌دیدی که تلمبار شدن و حالا تو این گیرودار سر وا کردن.
اتفاقا خیلی هم پیشنهاد داده بودن که میشه این حسرت ها رو در که در قالب توییت نوشته شدن به کتاب تبدیلش کرد. اینم بگم که تمام این توییت ها هشتگ مهسا امینی و البته خیلی هاشون هم هشتگ اعتصابات سراسری رو داشتن.
حالا میخوایم یه چند تایشو براتون بخونیم و در آخر هم یک ترانه ای رو که بر اساس همین برایه ها شروین حاجی پور خونده براتون پخش کنیم.
خب چقدر هم ایشون خوب و دلنشین خوندن.
آره واقعا تاثیرگذاره و دمش گرم. امروز ترکوند واقعا کل شبکه‌های اجتماعی پر شد. اول بریم سراغ ژانر برایه ها از نوشته های توییتری.
محبوبه یزدانی نوشته: برای نیلوفر حامدی، اولین خبرنگاری که از مهسا امینی عکس گرفت و خبر را رسانه‌ای کرد و الان زندانی است.
اسلو نوشت: برای زندگی کردن، نه فقط نفس کشیدن.
شارو نوشته: برای موهام که تو 19 سالگیم سفید شدن.
پسری که رهایش کردی نوشت: برای همه چیزهایی که میتونستیم در یک کشور نرمال داشته باشیم.
لی نوشته: برای تمام وقتهایی که دلم میخواست تو شهرمون یک کافه بار باشه.
حسین نوشت: برای همه کودکان سیستان و بلوچستان که نمیدانند هدیه و جایزه چیست.
برای آزادی نوشته: برای تک تک کبودی هایی که روی تن مردم کشورم ساختین.
ادنا نوشته: برای ایرانی که تازه فهمیدم چقدر دوستش دارم.
خاکستری نوشته: برای مانتوهای راهنماییمون که از شدت گشادی حتی الانم اندازمون میشه.
لاست کیتن نوشته: برای سینما رکس، برای کوی دانشگاه، برای خرداد 88، برای ندا، برای دختران شیناباد، برای پلاسکو، برای سانچی، برای کولبران، برای دی 96، برای ستار بهشتی، برای متروپول، برای آبان 98، برای پویا بختیاری، برای نوید افکاری، برای مسافران پرواز 752، برای مهسا امینی، برای ایران.
گیلکور نوشت: برای تمام آرزوهایی که برای تحققش فقط یه راه برامون گذاشتن، رفتن.
و یک کاربر دیگه نوشته: برای سینا که به خبرنگار گفت آفرین نداره و از بیماری کودکان مبتلا به SMA حمایت کرد. منظورش احتمالاً این کودک آگاه و خوش سر و زبون مبتلا به این بیماریه که خطاب به پلیس اینجوری گفت:
ما شما تقاضای دارو نداریم، فقط میگیم همه آدم آفرین نداره، ما این همه آدم واسطیم اینجا کردیم، شعارم نمیدیم. شما واقعاً با یه ساعت که
آگاتا گفته: برای تمام خوشبه حالشون هایی که تو دلمون گفتیم.
ایور شاینینگ سانز گفته: برای دختری که دوستش دارم اما دستم برای ساختن زندگی که سزاوار هر دومونه خالیه.
سینر هم گفته بود: برای بغضی که موقع خوندن توییت های برایه میاد سراغمون.
بله میبینید که این توییت ها پرن از بیم و امیدهای جوان ها و میانسال های امروز ایران و شاید همین برایه ها تبدیل شده به فصل مشترکی که دهک های مختلف سنی مردم ایران رو به هم متصل میکنه به واسطه این همه حسرت و ایکاش و افسوس و آرزو. به قول وایت ریون توی توییتر: این برایه ها رو میخونم واقعا میمونم، ما کی فرصت کردیم این همه بدبختی رو زندگی کنیم.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.
ترسی از شروین حاجی پور. اون دیالوگ معروف فیلم آژانس شیشه‌ای رو یادتونه؟
میدونی وقتی یه گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدونی یه گروهان بره خط دسته برگرده یعنی چی؟ میدونی یه دسته بره خط نفر برگرده یعنی چی؟
از اون سالی که آژانس شیشه‌ای ساخته شده خیلی گذشته، آدم‌ها خیلی عوض شدن، چه اون جنگ رفته‌هایی که تو این فیلم قصه‌شون نشون داده می‌شد، چه بازیگرای فیلم، چه کارگردان. نمی‌خوام به آدمای این فیلم اشاره کنم، حرفی که می‌خوام بزنم اینه که این دیالوگ امروز و تو ایران داره اتفاق می‌افته. مثلا حرفای فرمانده فراجا رو گوش بدید که اومده وسط نیروهای سرکوبگر داره براشون حرف میزنه و بهشون دلداری و امید میده.
این چند روز هم بچه خیلی خوب عمل کرد، محکم هم وایسید، یک ذره شک نکنه به مسیر، یک ذره، خدا شاهده ما این مسیری که داریم میریم مسیری که شهدا رفتن، اونا توی جبهه دیگه بودن، ما توی جبهه، مسیری که حاج حسین بودن شبیه به دشمن خوب کاری کرد، چون اونا میخواد اصل نظام بزن.
بله، سردار اشتری خوب میدونه که گردان رو میفرسته وسط، گروهان برمیگرده، چون خیلی از این سرکوبگرا دوستا و همسایه‌ها و اقوام خودشون رو وسط معترضین میبینن و دیگه دستشون روی باتوم و ماشه نمیره. گردان رو تهییج میکنه میفرسته تو دل مردم، دسته برمیگرده، چون خیلی از اونا از خشم مردم میترسن و میبرن. دسته میفرسته برای شلیک و کتک، نفر برمیگرده، چون امروز معترضای خشمگینی دارن اعتراض میکنن که از باتوم و کتک و اشکاور ترسی ندارن. اینجوری میشه که فرمانده فراجا نصف شب میره به نیروهاش اطمینان بده که کارشون درسته. از اون طرفم برعکس همین دیالوگ آژانس شیشه‌ای اتفاق میفته و میشنوی که هموطن بلوچ برای هموطن کردش اینجوری پیغام میده.
ما سه دوست داریم، ناموس کرد، ناموس بلوچه، مرگ بر دیکتاتور.
و اینجوری میشه که نفر معترض تو کردستان میره خط، دسته برمیگرده، دسته معترض تو تهران میره خط، گروهان برمیگرده، گروهان معترض تو اصفهان میره خط، گردان برمیگرده. اینجوری میشه که از زاهدان و بندر عباس و کرمان و شیراز و یزد تا مشهد و اصفهان و تبریز و اشنویه و سنندج و کرج و تقریبا همه شهرهای ایران نفرها دسته میشن، دسته ها گروهان میشن، گروهان ها گردان میشن و گردان ها لشکر. این روزا معنای اون دیالوگ داره از دو طرف معناش تکرار میشه. ریزش و کاهشش مال نظام و سرکوب، افزایش و شلوغی از آن مردم. جایی که الان ایستادیم دقیقاً وسط یکی از صفحات کتاب‌های تاریخ در آینده است. بترس از ما،
بترس از ما، زمانی که ستم فتح فرارونه، بترس وقتی که تو میدون تنان گلول بارونه، بترس از ما، زمانی که صدامون یکی میشه، دومون صحبی که از ما ببره ظلم و از ریشه. محرومان مگه خشمان نمیبینی، جلو راشون با هر قطعه همیشه دام میچینی، میونه شغله و توفان تو فکر فتح اونانی، به جای سخت واسه مردم پیه احداث زندان. بترس از روزی که پاشه
قسمت درد روشن به دستت روزی که باشن جامت به قطر درد روشن به دستت روزی که باشن یا قطر